کاربردی و عملی یکی از حوزه‌های اخلاق پژوهی است که به بررسی قواعد، اصول و احکام اخلاقی در نسبت با موقعیت‌های مختلف زندگی می‌پردازد و در واقع به دنبال تبیین رفتار اخلاقی یه مناسب با هر یک از حوزه‌های زندگی انسان هست. اگر علم اخلاق رو در این دو پرسش خلاصه بکنیم که زندگی خوب چیست و راه رسیدن به آن کدام است، در واقع اخلاق کاربردی به دنبال پاسخ دادن به پرسش دوم این دو پرسش اساسی اخلاق هست که راه رسیدن به زندگی سعادتمندانه چطور هست و اینکه چه رفتارهای انسان رو در موقعیت‌های مختلف زندگی به سعادت می‌رسه. حالا وقتی از اخلاق کاربردی اسلامی صحبت می‌کنیم، در واقع این پرسش دوم اخلاق رو اینگونه تکمیل می‌کنیم که اسلام برای رسیدن به زندگی سعادتمندانه چه نقشه‌ای رو پیش پای انسان می‌گذاره و یک انسان مؤمن و متدین به اسلام چه رفتارهایی رو باید از خودش بروز بده و انجام بده تا به اون زندگی سعادتمندانه‌ای که اسلام پیشنهاد میکنه برسه. اما وقتی بحث از روش‌شناسی وحیانی در اخلاق کاربردی اسلامی میکنیم، در حقیقت داریم میپرسیم که وحی چگونه میتواند یک نظام عقلانی را در مسئله های اخلاقی ایجاد بکنه. یعنی اگر بخوایم بفهمیم که در موقعیت های مختلف زندگی و در جایگاه هایی که توی زندگیمون داریم نظر اسلام رو کشف بکنیم، اون روش و متدی که ما رو به دیدگاه اسلام میرسونه و اخلاق اسلامی رو در اون حوزه برای ما روشن میکنه، این روش و متد چی؟ و انشالله انتظار داریم که دکتر عمادی در ارائهشون بتونند یک پاسخ جامع و خوبی رو به این پرسش بدند و از محضرشون انشالله استفاده بکنیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استماع سخنان دکتر عمادی میریم انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تقدیم احترام میکنم به دوستان عزیز. ولقد یسرنا القرآن للذکر. انشاءالله جلسه ما جلسه ذکر باشه برای این موضوع مهم که همونطور که اشاره شد در زیست اخلاقی ما و در زندگی خوب ما نقش داره. علم اخلاق کاربردی و شاخه دانشی اخلاق کاربردی از زمانی که روی درخت دانش بشریت غرس شد تا الان چند دهه بیشتر نیست و به عنوان یک علم وارداتی میتونیم این رو حساب کنیم که اگرچه رسالت مهم و رسالت خوبی رو دنبال میکنه، اما یک علم وارداتی است مثل بسیاری از علوم انسانی دیگه. جای این سوال رو برای ما باز میکنه که آیا این علم رو ما در سنت علمی خودمون و در سنت فرهنگی خودمون داشتیم و داریم یا نه، و آیا این علم رو به همین صورت ما باید بپذیریم یا اینکه لازم اصلاحاتی درش انجام بدیم. در حال حاضر مستحضر هستید که مهد علمی اخلاق کاربردی کالج‌های فلسفه در اروپا و در آمریکا و در درجه بعد در استرالیاست، ما به تبع اون محافل و به تبع اون بحث‌ها در جریان این علم و در جریان پیشرفت این علم قرار داریم. اما برای ترویج اخلاق و کاربست اخلاق که اخلاق کاربردیمون رو دنبال میکنه، دچار چالش‌های جدی هستیم که برای جامعه خودمون که این علم ادعای این رو داره که یک علم معطوف به جامعه است و از تئوری‌ها فاصله داره، این چالش رو داریم که ما برای جامعه خودمون باید چه کنیم و به طور کلی برای جوامع مسلمان، برای مخاطب مسلمان، برای فاعل و کنشگر مسلمان چه راهی و چه روشی برای زیست اخلاقی او باید ارائه کنیم. در حال حاضر وضعیتی که مشاهدش هستیم بعضاً تبعیت مطلق از همون بحث‌هایی است که در اخلاق کاربردی صورت می‌گیره و سبقه قالبش فلسفی هست. همینجا هم تکرار میشه، ترجمه میشه، مثل خیلی از علوم انسانی دیگه. و سنتی که در کنار اینها در جریان، سنتی است که تلاش میکنه علوم انسانی رو اسلامی کنه و اخلاق کاربردی هم به تبع اون علوم در حیطه فعالیت اینها قرار میگیره. ما در وهله نظر خلاصه حرف از وحی و حرف از خدا و حرف از دین میزنیم، اما در وهله عمل و در حیطه عمل بسیار با چالش روبرو هستیم، به خصوص مخاطب فعلی و نسل فعلی که تلاش میکنه عقل خود بنیاد خودش رو به جای وحی الگوی عمل خودش و الگوی زندگی خودش قرار بده. خب ابتدا خوبه یک مرور پارادایمیکی داشته باشیم به جریان‌هایی که در اخلاق کاربردی تأثیرگذار بودند و به طور کلی در علم اخلاق. یک نگاهی به عقبه اخلاق کاربردی اسلامی به ما این 4 پارادایم کلی رو معرفی می‌کنه. یکی عقل و یکی شهود و یکی تجربه و یکی هم وحی یا نقل. خب به تشریح این پارادایم ها نیازی نیست بپردازیم، دوستان در جریان هستید و هنوز هم در واقع همه این پارادایم ها به قوت خودش باقیه و به نظر میرسه که در عرض هم دارن پیش میرن، هر کدوم موافقانی داره و مخالفانی، و به صراحت و قاطعیت نمیشه گفت که مثلا پارادایم عقلانی و فلسفی ضعیف شده و عاطفه گرایان و شهود گرایان قوی دارن کار میکنن یا تجربه گرایی بیشتر مسلطه یا برعکس. هر کدوم موافقانی و مخالفانی داره و در مسائلی که در زیست بشری ما میبینیم ورود میکنن، تحلیل میکنن، داوری میکنن، هر کدوم از رویکرد خودش و از ایستار خودش دفاع میکنه. خب ما هم به تبع اخلاق اسلامی و به تبع جامعه مسلمان و مخاطب مسلمانی که داریم، فارغ از در واقع حکومت اسلامی، جامعه مسلمان و مخاطب مسلمان داریم، این دیدگاه رو باهاش روبرو هستیم که چطور میتونیم وحی رو در زندگی اخلاقی و زیست اخلاقی خودمون وارد کنیم به طوری که تصمیمات عینی و جزئی که میگیریم، انتخابهایی که در زندگی خودمون داریم، اینها یک انتخابی است باشه که مرضی رضای خداوند باشه. یعنی بدانیم که این رو میشه به وحی نسبت داد، همون جوری که این دغدغه در فقه وجود داره که در واقع حجت باشه نزد الهی. خب یک مفهوم شناسی کوتاهی داشته باشیم از مفاهیمی که ما در این بحث دنبال می‌کنیم، به طور ویژه و به طور خاص مفهوم اخلاق کاربردی اسلامی. دقیقاً بدونیم که ما از چه مفهومی داریم حرف می‌زنیم. قبل از این مفهوم ما با دو مفهوم دیگری روبرو هستیم به عنوان اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی. حالا اخلاق کاربردی تا حدی آشنا هستیم، ولی اخلاق اسلامی چون به عنوان علم و دانش هنوز پایه‌های تثبیت شده‌ای نداره و هر چه هست امر دینی است و هر چه هست بحث‌های دینی است و ذیل دین قرار گرفته و ذیل دین مطرح شده، غالبا علمایی که در اخلاق اسلامی ورود کردند عالمان دین بودند، فقها بودند، و این باعث شده که اخلاق اسلامی حیث متمایز خودش رو از دین و دانش دین نشون نده و بارز نشه. تعریفی که اینجا پیش روی ما هست این است که اخلاق اسلامی دانشی است که به مبانی اسلامی استواره و به شناخت، نظریه پردازی، ارزیابی و کاربست ارزش‌ها یا الزامات مؤثر در سعادت اخروی انسان. برای چی؟ موضوعش برای کنش‌های اختیاری و مسئله‌های زیست انسان می‌پردازد. تعریف طولانی است از نظر لفظی و ادبیاتی، اما تلاش شده که همه قیودی که ما در اخلاق اسلامی به طور متمایز روبرو هستیم باهاش که از اخلاق غیر اسلامی اون رو جدا کنیم بیاد توی تعریف. و قید آخر این که به طوری که اون ارزش‌ها و الزامات و توصیه‌ها قابل استناد به منابع اسلام باشه. منابع اسلام هم از عقل و نقل. خب این اخلاق اسلامی است به طور کلی. همین رو وقتی با تعریف اخلاق کاربردی تلفیق کنیم، تعریف اخلاق کاربردی اسلامی به دست میاد که در این تعریف ما میگیم اخلاق کاربردی اسلامی اخلاق دانشی است که همون شناخت و نظریه پردازی و ارزیابی و کاربست رو در مسئله های جزئی و مسئله های خاص و چالش های پیش روی بشر و چالش های جدید دنبال میکنه و تلاش میکنه که در اونجا ارزش ها، الزامات و توصیه ها رو کشف کنه و معرفی کنه. بنابراین از دیدگاه این تعریف و دیدگاه بنده، چه بگیم اخلاق کاربردی اسلامی و چه بگیم اخلاق اسلامی کاربردی، نتیجه یکیه و تفاوتی در نتیجه نمی کنه. ورود به بحث ها متفاوت میشه. یعنی ما بخوایم اخلاق اسلامی رو کاربردی کنیم یا اخلاق کاربردی رو اسلامی کنیم، این ورود به بحث ها رو در تحقیقات متفاوت میکنه، اما نتیجه نهایتا یکیست، یعنی اون ارزش ها و الزاماتی که کشف میشه و قابل استناد به منابع اسلام هست. خب اسلاید بعدی رو اگر دوستان لطف کنن، ما وارد بحث روش شناسی بشیم. خب اخلاق اسلامی کاربردی یا اخلاق کاربردی اسلامی متوجه شدیم که دنبال چیه. خب یک علم برای این که به هدف خودش برسه و به غایت خودش برسه، یک راهی و یک مسیری رو باید طی بکنه. اون راه و مسیر رو به عنوان روش اون علم شناسایی میکنیم. بنابراین روش هر علم، طریق دستیابی به اهداف اون علمه و روش اخلاق کاربردی اسلامی روشی است که ما رو به اون ارزش‌ها و الزامات و توصیه‌هایی که قابل استناد به اسلامه در چالش‌های عینی می‌رسانه. خروجی اخلاق کاربردی اسلامی پس مشخص شد و بنابراین سوالی که ما دنبالش هستیم اینه که چگونه میتوان یا باید این قید میتوان یا باید رو هم خوب اشاره کنیم که مفهوم مقابل اخلاق کاربردی اسلامی چیه؟ حالا بعضن اخلاق کاربردی غربی میگن، بعضن اخلاق کاربردی مثلا مسیحی میشه گفت، یا اخلاق عرض شود که سکولار میشه گفت. به طور کلی مفهومی که مقابل این قرار داره ما باید بگیم اخلاق کاربردی غیر اسلامی. حالا این غیر اسلامی مفهوم مطلقی است که شامل ادیان دیگه میشه، شامل اخلاق سکولار هم میشه. از نگاه اخلاق کاربردی غیر اسلامی ممکنه بتونیم اخلاق اسلامی رو هم در عرض سایر راهکارهایی که بشر برای زیست خودش پیش میگیره قرار بدیم و بگیم خب این هم میتوان به عنوان یک راه در نظر گرفت، برای مخاطبی که مسلمان نیست. اما برای مخاطبی که مسلمانه قید باید رو بیاریم، یعنی چگونه باید اخلاق اسلامی رو در موقعیت‌های عینی به کار بست. این کاربست و این سوال رو باز ما میتونیم به دو سوال فرعی تفصیلش بدیم. یک سوال اینه که چطور اون ارزش‌ها و الزامات و توصیه‌ها رو کشف کنیم، چطور بشناسیم. اینجا از روش معرفت حرف میزنیم. در سوال دوم بحث تزاحم‌ها و تعارض‌ها و کانفلیکت‌ها که بحث مطرحی است در اخلاق کاربردی مطرح میشه که ما کشف کردیم، شناختیم، اما در مرحله عمل در تعارض دو تا از اونها یا سه تا از اونها نمیدیم چه کنیم. یعنی راه حل عملی میخواهیم برای حل تزاحم در حیطه تعارضی که داریم. ما بیشتر در این بحثی که امروز خدمت شما هستیم سوال اول رو پیش میبریم که ما اساساً اون ارزش و الزامی که باید بهش عمل کنیم رو چطور کشف کنیم، چطور بشناسیم به دو تلقیی که وجود داره. من کلیت این روش شناسی رو در قالب یک نمودار در آوردم که این نمودار تا حد زیادی مباحث این روش شناسی رو پوشش میده و نسبت معرفت وحیانی رو با سایر معرفت‌هایی که در اخلاق کاربردی به دست میاریم رو روشن میکنه. در معرفت قرآنی و در معرفت وحیانی، وقتی میگیم وحی و وحی و معرفت وحیانی، به تبع قرآن و روایات معتبر رو منظور میکنیم. در این معرفت ما یک ارزش ها و الزامات کلی داریم که اون ارزش ها و الزامات ناظر به اخلاق کاربردی به طور خاص نیست و در معرفت شناسی اسلامی مطرح میشه به طور کلی در همه ی علوم. این معرفت شناسی اسلامی یک بنیادهای ثابتی داره که اخلاق کاربردی ما هم تابع همون بنیاد هاست. یکی از اونهایی که به طور خاص میخوایم بهش اشاره بکنیم بحث غایت معرفته. یعنی معرفت شناسی اسلامی و معرفت وحیانی شناختی که به ما میده و علمی که در اختیار بشر میگذاره علمی است که غایت شناسانه است، یعنی ناظر به غایتی است به عنوان سعادت نهایی و سعادت اخروی و قرب الالله. اما در حیطه دنیا چطور؟ در حیطه دنیا هم سعادت رو میپذیره در متون مختلف و اسناد مختلف ما این رو میتونیم ببینیم که سعادت دنیوی هم تا جایی که زمینه ساز میشه برای سعادت اخروی قابل پذیرش هست. بنابراین سعادت دنیوی به عنوان زمینه و سعادت اخروی به عنوان غایت، این چیزیست که در پس همه معرفت‌های وحیانی و معرفت اسلامی وجود داره، معرفت شناسی اسلامی. بنابراین ما در حل مسائل اخلاقی و مسائل عینی زیست اخلاقی انسان، به خصوص در جامعه خودمون، باید توجه کنیم که هدف گم نشه. بعضی وقتها من اینطور تعبیر میکنم که در واقع دنیایی بودن رو در حیطه علم و در بین علما هم شاهدش هستیم، یعنی فقط در تجار مثلا نیست، در بین علما این دنیایی شدن خودش رو در این نشان میده که تمام اهداف اون علم منحصر بشه در دنیا و در اهداف دنیوی، که در واقع هدف اخلاق کاربردی به معنای مصطلحش، اپلاید اتیکسش وجود داره، که اونها تلاش میکنن زیست خودشون رو به نحو احسن در دنیای خودشون تنظیم کنن. و این تفاوتی است که اخلاق کاربردی اسلامی باید متمایز کنه. و باز به عبارت دیگه تأکید کنم که اصلا باید جار بزنه در دنیا، که نه ما در واقع اون خطی که و سیری که برای بشر پیشنهاد میکنیم تهش دنیا نیست و سعادت اخروی رو به عنوان وجه بارز خودش و مایز خودش حتما مطرح بکنه. خب در این معرفت شناسی بنیاد و پایه معرفت، معرفت عقلانی است. در معرفت شناسی وحیانی ها، یعنی ما وقتی که از معرفت وحیانی و روش شناسی وحیانی حرف میزنیم، معناش این نیست که خب ما در مسئله ای ببینیم متون چی میگن. این یک تلقی ابتدایی از روش شناسی وحیانی. تلقی عمیق‌ترش اینه که روش شناسی وحیانی یعنی این که منبع وحی خداوند متعال چه روشی رو برای حل مسائل ما از ما میخواد و برای ما در نهاد ما به ودیعه گذاشته. بنابراین با این دیدگاه وقتی ما از معرفت عقلانی هم حرف میزنیم، در واقع از معرفت وحیانی حرف زدیم. اما عقلی که وحی به ما میگه، عقلی که خداوند، چارچوب عقلانی که خداوند، همون چیزی که بعضی از اساتید و نظریه پردازان ازش به عنوان عقلانیت اسلامی یاد میکنند یا عقلانیت دینی. خب این عقلانیت چه ویژگی هایی داره؟ یک ویژگی که من اینجا به طور خاص توی این نمودار بهش پرداختم، ویژگی قابل رشد بودن این عقله. یعنی به عنوان یک پدیده ایستا، یک ابزار فهمی که به طور بسیط در اختیار بشر قرار داره، عقل اینطور نیست. عقلی که ما در وحی ازش حرف میزنیم و در متون میبینیم، عقلیست که پویاست، عقلیست که قابل رشده، عقلیست که در حال تکامله. این رو من اینطور میتونم مثال بزنم که فرض کنید یک کسی در یک رشتهی ثبت نام میکنه، در این رشته ادامه تحصیل میده، مقاطعی که اون تحصیل این فرد در اون رشته رشد میکنه به عنوان مثلا مقطع کارشناسی، مقطع کارشناسی ارشد، مقطع دکترا، چی شده؟ شناسایی شده، معرفی شده. به طوری که این فرد وقتی در اون رشته به مقطع دکترا رسید، میگه که شما تحصیلات عالیه پیدا کردید. حالا عقل به همین قیاس، عقلی است که در یک مسیر قرار داره و اون مسیر مسیری است که میتونه اون فرد طی بکنه و عقل خودش رو کامل کنه و میتونه طی نکنه و عقل خودش رو در همون عقل بدوی نگه داره. و حتی از تعابیر قرآن برمیاد که اصلا عقل خودش رو زایل کنه، عقلش زایل بشه. مثلا ما روایاتی که در مورد کور شدن عقل دنیا طلب و طماع داریم در این حیطه قرار میگیره که اصلا او عقلش دیگه از بین رفته و غرایز برش حاکم هستند، امیالش برش حاکم هستند. پس عقلی که ما ازش حرف میزنیم، عقلی است که به طور مداوم و به طور مستمر باید تکامل پیدا کنه لذا کلید واژه افضل العقل یا افضل الناس عقلا، اکمل الناس عقلا مکرر داریم و این رو عرض شود که میشه جستجو کرد. روایتی که منتسبه به حالا این شعر به امیرالمؤمنین اما به صورت دیگرش در نهج البلاغه به صورت غیر شعریش آمده، رأیت العقل عقلین فمتبوع و مسموع، یعنی عقلی که در نهاد بشر نهاده شده میشه مطبوع و اون چیزی که خودش کسب میکنه برای این که اون عقل رو رشد بده میشه مسموع. در روایت دیگری پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که العقل و عقلان، فاما عقل صاحب الدنیا فعقیم و اما عقل صاحب الاخره فمسمر. اینجا باز اون بحث دنیا و آخرتی رو در عقل ببینید. عقلی که اینجا به تعبیر پیغمبر عقل مسمر هست و به تعبیر دیگر عقل کامل هست، این همون چیزی است که ما رو در شناخت وظیفه خودمون، در شناخت انتخاب درست، در شناخت تصمیم درست یاری میکنه. عقل کامل. لذا اون چه که توصیه میشه به فرایند تعقل به تعبیر من همین کامل کردن عقله. تعقل این نیست که مثلا شما یک مسئله ای رو مثلا از مسائل علمی نمیفهمی بعد فکر کنین که بفهمیم. تعقل از این جنس نیست. تعقل به معنای این است که اون عقلی که خداوند در نهاد تو گذاشته شکوفا کنی و شکوفا کردنش یعنی کامل کردنش. خب وقتی خط معرفتی روشن شد، محور اصلی معرفت روشن شد که عقله، حالا این سوال مطرح میشه که خب این عقل رو چطور باید کامل کرد. قبل از این که باز به این سوال بپردازم این محور رو جمع‌بندی کنم که پس محور معرفت وحیانی و معرفت اخلاقی که در اسلام عقل تعیین شده و روایاتش رو هم حالا من در اسلاید بعدی آوردم ولی ریزه فکر کنم که دیگه نشه روایات رو دید که این خط رو روشن میکنه. پس نتیجه این میشه که بله، اگر که کسی عقلش کامل شد میتونه زندگی درستی داشته باشه بلا شک. چنانچه در اون مثلا رشته تحصیلی میگیم آقا کسی که دکترا گرفت میتونه نظر خوب بده، از کسی که کارشناسی داره انتظار این که به یک نظریه خوبی در اون علم برسه نیست، نمیره. پس هیچ بعید نیست که ما بگیم که خب بله از فاعل اخلاقی که عقلش کامله میشه انتظار داشت که تصمیمات درستی بگیره تو زندگیش، از مدیری که عقلش کامله میشه انتظار داشت که سازمان اخلاقی پرورش بده. عقل کامل نداشته باشه نمیتونه، در تصمیماتش به راحتی خطا میکنه. این یک نتیجه بدیهی است ولی گاهی بعضی از همین نتایج بدیهی در لابلای بحث‌های علمی گم میشه که از کسی که عقلش کامل نیست، عقلش پرورش پیدا نکرده، نمیشه انتظار داشت که تصمیم درست رو بگیره و تصمیم درست رو اصلا پیدا کنه. خیلی از افراد اصلا دنبال تصمیم درست نیستن. لذا اگه مثلا در یک مسئله که گیر کرده بهش بگی آقا تو یه ساعت فکر کن، حاضر نیست اصلا فکر کنه، یک ساعت فکر کنه. نه، میگه این همون چیزی که به نظر خودش درست رسیده همون رو انجام میده که غالبا مشوب به امیال و گرایش‌های نفسانیش. خب در مرحله قبل از این که وارد این بشیم، در مرحله تعقل و در فرایند تعقل اون چیزی که عقل رو شکوفا میکنه سوال اینه خب عقل رو چطور شکوفا کنیم، وحی چطور عقل ما رو کامل میکنه، چطور شکوفا میکنه. از این معرفت شناسی و روش شناسی برمیاد که ما یک ابزار کمکی داریم برای شکوفا کردن عقل که زمینه شکوفایی رو او رو فراهم میکنه به عنوان علم، و یک در واقع رفع موانع داریم برای شکوفا کردن عقل که ازش نام میبره به عنوان تهذیب، پاکسازی، پیرایش کردن، که خب جلوی عقل شما به حجاب ماده پوشیده شده، در حجاب ماده پوشیده شده، جلوی عقل شما رو غبار غفلت میگیره. اینا باید برطرف بشه که این چراغ به روشنی خودش، به وضوح خودش درخشان باشه و افروزش داشته باشه. پس آنچه که علم رو، آنچه که عقل رو اقتضاء رشدش هست و اقتضاء رشد بهش میده علمه، و آنچه که موانع رو در برطرف میکنه، موانع این شکوفایی رو برطرف میکنه، تهذیبه. و هر دوی اینها رو از روایات و از متون میشه به دست آورد، که من توی این مجال دیگه الان چکیده اون روایات رو دارم خدمتتون عرض میکنم، که در اون آیه شریفه‌ای که رسالت انبیا رو معرفی میکنه، ما این دوتا رو ترکیبش رو میبینیم که والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته لیزکیهم و یعلمهم. رسالت انبیا هم همین بوده که تزکیه کنند، یعنی موانع رو کمک بکنند، موانع حجاب عقل برطرف بشه، و تعلیم بدن، تعلیم بدن بشر رو که بتواند تعقل کنه. مفهوم تعقل عن الله رو که ما در روایات باش روبرو هستیم، باز میشه در اینجا گنجوند که تعقل عن الله همون عقلانیتی است که وحی میگه، یعنی همون عقلی که ما از جانب خداوند دریافت میکنیم، یعنی همون علمی که ما در واقع با به دست آوردن اون علم میتونیم عقل خودمون رو شکوفا کنیم. اون علم چه علمیه؟ سوال بعدی، سوال بعدی باز این دوتا سوال میشه که اون علم چه علمی است و اون تهذیب چگونه باید انجام بشه. خب علمای اخلاق عملی مرتبا زحمت کشیدن در اون بخش تهذیب کار کردن، در اخلاق فردی البته غالبا، و به نظر من میتونیم ما در سنت خودمون اخلاق عملی رو گسترش بدیم، اما با رویکرد مسئله محور و با رویکرد اجتماع محور. و به نظر من اخلاق کاربردی یک علم جدیدی نیست که پیش روی ما قرار داده شده باشه و ما به طور کلی از قبل هیچی نداشتیم و نداریم. و با توضیحات من مشخص میشه که نه، خیلی از اینها در معرفت اسلامی ازش صحبت شده، به طوری که اگر یک عالمی، حالا من این رو خودم تجربه کردم، یعنی کسی که اصلا نمیدونست اخلاق کاربردی چیه، اصلا این کلمه به گوشش نخورده، از علما و نه عوام، باش صحبت کردم میدیدم که خب اصلا خیلی چیز تازگی براش نداره اخلاق کاربردی، یه خب همین چیزی که تا حالا هم ما میگفتیم دیگه. من تا حالا با ادبیات جدید، با قالب جدید اون رو در واقع به عنوان یک شاخه علمی متمایز کردن، اشکالی هم نداره ما همون رو حفظ بکنیم، ولی باید توجه داشته باشیم که اخلاق عملی درسته که به بحث تهذیب میپردازه، به تهذیب نفس و تهذیب بشر میپردازه و فضیلتگراست، فضیلتهاش هم غالبا فردیه، اما میشه این رو گسترش داد، اجتماع محورترش کرد، مسئله محورترش کرد، و چونم که به همون رسالت که اخلاق کاربردی دنبال میکنه رسید. خب علمی که پشتوانه عقل قرار میگیره برای این که کشف کنه که چی درسته، چه تصمیمی درسته، سه تا چیز: یکی وحیه، یکی شهوده که لیس العلم به کثرت تعلم بل هو نور یقذفه الله فی قلب من یشا، یعنی تجربه درونی، و سه تجربه، تجربه بیرونی. تجارب بیرونی که علم، ساینس به مفهوم خاصش الان مطرح میکنه و میگه هر چی که علم کشف کرد همون درسته. عقل گرایان هم میگن هر چی که عقل گفت همون درسته. عاطفه گرایان و شهود گرایان میگن هر چی که به حس اخلاقی بشر، وجدان اخلاقی بشر کشف کرد همون درسته. خب ما همه اینها رو میبینیم که اینها علمه، از یعنی به عنوان عرض کنم که پشتوانه عقل و پشتوانه تعقل قرار میگیره و هیچ منافاتی نداره که ما اینها رو در واقع در معرفت شناسی خودمون لحاظ کنیم. هر سه اینها رو، یعنی هم وحی و هم تجارب درونی که الهامات درونی فرد هست و هم تجارب بیرونی، این سه تا به عنوان معلوماتی که در واقع اون توی اون مسئله جزئی ما رو کمک میکنند و ما میتونیم از اونها کمک بگیریم، باعث میشن که ما با توجه به اونها بتوانیم تعقل کنیم، خرد ورزی کنیم با توجه به اونها. خب این فرایند، فرآیند تعلم، علم بدوی ما یعنی اطلاعاتی که ما داریم رو تبدیل میکنه به علم کامل و معلومات. از دیدگاه معرفت شناسی وحیانی هر اطلاعاتی علم نیست. یکی از باز اون خصوصیات بنیادی که توی هر معرفت شناسی اهم از اخلاق کاربردی و غیر مطرح میشه، بحث یقین آور بودن اون معرفت هست که ما توی فقه باش آشنا هستیم، توی معرفت شناسی اسلامی این پررنگه. یا آقا شما نمیتوانید از چیزی که علم برات نیست پیروی کنی، لا تخف ما لیس لک به علم. معرفتت باید معرفت یقینی باشه، چیزی که خب خیلی از محافل علمی اصلا به طور کلی کاری باش ندارن و انکار میکنن، اصلا یقین رو و جزم رو به طور صریح باش مخالفت میکنن. ما هم به طور صریح باید باش موافقت کنیم که بشر باید به معرفت یقینی برسه و هر چیزی که برای او یقین آور نیست در واقع در حیطه اطلاعات قرار میگیره. این اطلاعات باید اعتبار سنجی بشن ببینن اصلا معتبره یا نه. این ظنی که من در ذهن خودم ایجاد میکنم آیا معتبره یا نه، اطلاعاتی که به دست میارم. این که میگم تجربه رو ما بیاریم توی علم، من با جناب عالی مشورت میکنم. خب مشورت چقدر برش تاکید شده؟ با علما مثلا میایم گرد همایی هم اندیشی میکنیم. اما اینها علم به دست میاد؟ لزوما نه. اینها یک اطلاعاتی در اختیار من میگذاره که میتونه من رو در تعقلم کمک بکنه، اما باید اعتبار سنجی کنیم. اونهایی که اصالت وحی رو در علم دنبال میکنن میگن خب بسم الله عرضه کنین به متون. عرضه کنین به متون، یعنی متون چی میگن؟ روش شناسی وحیانی اینطور دیدگاه بسته ای نداره، میگه نه نیازی نیست شما عرضه کنی به متون. صدای عقل صدای خداست، صدای وجدان ندای وجدان ندای خداست، نیازی نیست حتما نقل ازش، همون چیزی که حضرت آقای جوادی عاملی هم برش تاکید داره. نیازی نیست حتما به عینه در متن بیاد، که خب ما خیلی از چالش های جدید رو در متون نداریم. آیا این به معناست که پس ما نمیتونیم مطمئن بشیم که وحی و خداوند چی ما از ما میخواد در این چالش های جدید؟ چرا، راه بازه، راه که برای معرفت بشر بسته نیست. ما که قائل به انسداد علم و انسداد باب معرفت نیستیم. بنابراین تجربه‌ای که من از مثلا تجربه قبلی خودم بوده یا جناب‌عالی میاد از تجربه خودت به من میگی، این یک علم که باید اعتبار سنجی بشه، در فرایند تعقل من وارد بشه و به کار بیاد. به همین قیاس همون چیزی است که ما از متون هم میخونیم همینطوره. اگر قال ساده و قال الباقر میگیم، باز ما روش تعقل میکنیم، میاد توی فرایند تعقل قرار میگیره. ممکنه اینجا سوال بشه که خب آن چیزی که وحی میگه چیزهایی است که فراعقلی است، بعضی از اونها چیزهایی است که فراعقلیه. بنابراین چرا اونها رو ما بیاریم در فرایند تعقل قرار بدیم؟ اصلا امکان این نیست. جواب این است که ما در فرایند تعقل گفتیم دنبال چی هستیم؟ دنبال عقل کامل هستیم، دنبال کامل کردن عقل خودمون هستیم. بنابراین چیزهایی که در عقل بدوی خودمون گاهی وقتا اونها رو استنکار میکنیم، استبعاد میکنیم که وحی گفته یا در متون آمده یا فلان حکیم گفته، فلان عارف گفته، در مرحله عقل کامل میرسیم به هماهنگی بین اونها، اون استبعاد برطرف میشه، اون استبعاد برطرف میشه، میرسیم به هماهنگی بین اونها. اصلا فرایند معرفت فرایندی است که محقق اخلاق و عالم اخلاق به تدریج اون فرایند رو طی میکنه. ممکنه در وهله اول یه چیزی به نظرش برسه، خب در فرضیه سازی هم همین هست دیگه، ممکنه اون فرضیه رد بشه یا تایید بشه. حالا همه اینها رو ما در متدولوژی روش به اصطلاح وحیانی داریم میگیم. در مرحله بعد ما در متد وحیانی مفصل باید از این حرف بزنیم که خب در مرحله تحقیق این ارتباطه چطور باید برقرار بشه. که خب حالا من میخواستم یک مسئله رو به طور خاص اینجا مطرح بکنم، یه مسئله رو مثال بزنیم، نمونه عینی که اخلاق کاربردی ازش حرف میزنه، بعد بیاییم روی این نمودار پیاده بکنیم که اون متدش هم یه مقداری روشن‌تر بشه. ولی به هر حال اگر ما بتونیم همین روش شناسی رو در سطح متدولوژی روشن بکنیم به هدف خودمون رسیدیم. اشاره آخر من به بحث تهذیب باشه که این روش شناسی رو کامل کنم و اون بحث عرض کنم که شهودات و احساسات و حس اخلاقی ماست که در بد و امر در نهاد همه بشر قرار داده شده. شما رو ارجاع میدم و دوستان رو به رساله توحید مفضل. اونجا واقعا رساله ایست که در انسان شناسی کاربردهای خیلی مهمی داره. هم حضرت بحث تجربه رو مطرح میکنه و هم بحث قلب رو و ندایی که در قلب بشر برای همه انسان‌ها قرار داده شده. خب اینها چیزهایی است که در بد و امر برای همه وجود داره. یک مسئله پیش آمده، خب من به ذهنم میاد که این درسته، به دلم میفته که این درسته یا این غلطه. اما همه اینها باز نیاز به چیز داره، نیاز به تأمل داره، نیاز به تعقل داره. در تعریف ملکه و حکیم که به ملکه اخلاقی متصف هست این رو داریم که در چی؟ عادتاً و بدون نیاز به تأمل و اندیشه اون کار اخلاقی رو، عمل اخلاقی رو انجام بده. این نشون میده که اگر کسی متصف به اون ملکه نیست نیاز به چی داره؟ نیاز به تأمل داره، باید زمان بگذاره، نباید زود تصمیم بگیره، باید زمان بگذاره تا توی اون زمان به اون در واقع شکوفایی عقل خودش در حد خودش و در سطح خودش نائل بشه. یکی از سوالاتی که پیش میاد میگه که خب عقل کامل برای همه به دست نمیاد که. تو مثالی که زدم خب همه دکترا نمیگیرن. خب ما نیاز داریم همه تصمیم درست داشته باشن، همه زیست اخلاقی داشته باشن. جواب این است که هر کسی به حد خودش. نظریه‌ای که بحث وسع رو مطرح میکنه آقای دکتر صادقی ارائه کردن، نظریه یک پارچگی اخلاق رو میشه اینجا مطرح کرد و ازش دفاع کرد که به تعبیری گفت که آخرش چی میشه؟ گفت آخری نداره. آخری نداره که آخرش چی بشه. هر کسی داره توی این مسیر تیه مسیر میکنه، تیه طریق میکنه، آخری وجود نداره. هر کسی به سهم خودش. بنابراین نقطه ایستایی برای کمال عقل بشری نمیشه تصور کرد و این یکی از مزیت‌های روش‌شناسی وحیانی است. یکی از مزیت‌های مهم روش‌شناسی وحیانی است که در واقع کمک می‌کنه مرتباً به رشد بشر، به رشد مداوم و مستمر بشر تا آخر. بله. هاش. اینترنت که هست. ببین بیرون نیست. بس. خب این صدای من وصله دیگه الان صدای توی برنامه.
الان صدا وصل شده؟
به نظر میاد
نه، ظاهرا صدا قطع چون علامت بلندگو هنوز فعال نیست.
بله من فعال کردم. بله. خب بله، بحث کمال عقل. خب من الان ادامه میدم ببینیم که بحث کمال عقل رو در یک روایتی خیلی جالب حضرت میفرماید که عاقل اون کسی نیست که خیر رو از شر تمیز بده، عاقل اون کسی است که یعرف خیر از شرین، یعنی از بین دو بد هم خوبتریش رو تشخیص بده. یعنی همین که شما میگید خوب و خوبتر، بد و بدتر، یعنی دارید از یک طیف صحبت میکنید، از یک طریق صحبت میکنید و این نشون میده که بله شما هر چقدر که رشد کنید، هر چقدر که پیش برید، به تصمیمات بهتر، به تصمیمات خوبتر میرسید. صدا قطعه. بله خب فرصتی هست که ما یک از کنم که جمع‌بندی کنیم و اینجا نشون میده که چند نفر شرکت دارن. شرکت کننده. حالا حالا میشه چی؟ 9. من تا حالا اون بالا رو میدیدم، فکر کردم فقط خودمونی. نه آقای میسانه داره ضبط میکنه. نه ریکوردر نداشت.
یه لحظه این پیام دادم که صحبت کنید آیا.
بله الان تصویر که آمد، صدا هم هست. خب اون اسلاید جدول رو در اسلاید بعدی اگر بیارید ما با همون ادامه بدیم که به کم بود زمان دچار نشی. خب این معرفت شناسی و این روش شناسی تا حدی به دیدگاه اخلاق تلفیقی و معرفت شناسی تلفیقی نزدیکه، با این تفاوت که نسبت این منابع معرفتی رو مشخص میکنه. اینجور نیست که همه رو بریزیم توی یک کاسه و کاسه ذهن بعد بمونیم که خب باز در مرحله عمل به کدوم یک از اینها باید بیشتر توجه کنیم و کدوم رو مبنا قرار بدیم. در مرحله گردآوری، در گردآوری اطلاعات، محقق همون جدول قبل رو، محقق در واقع دسته زیادی از اطلاعات رو باید جمع‌آوری بکنه. در مرحله گردآوری اطلاعات مطابق با این متدولوژی با پنجره بازی روبرو هست که این پنجره باز حقیقت رو بهتر میتواند به ما بنمایاند، که از پشت این پنجره ما حقیقت رو ببینیم، اطلاعات مختلفی رو جمع‌آوری بکنیم. این اطلاعات اطلاعاتی است که میتواند از متون هم باشد، یعنی متون بخشی از اون اطلاعات. عرض به حضور شما که شامل قرآن و حدیث باشد، گفتارها و سیره معصومین، اندیشه ها و سیره علما و حکمای اخلاق. بعضن مثلا بعضی ها اندیشه مسلمانان و علمای اسلامی رو میبینن، حکمای غیر مسلمان رو نمیبینن. بعضی ها آیات رو میبینن، کاری به تجارب بشر ندارن. بعضی ها باز برعکس. اینها همه در واقع خطاهایی است که در معرفت اخلاق کاربردی بله باش روبرو هستیم. عقل عقلا رو، تجربه زیسته بشر رو، فرهنگ و تجربه زیسته دیگران رو، عواطف جمعی رو، اینها رو توی این جدول 12 گانه میبینیم که اینها همه منابع گردآوری اطلاعات هستند در اخلاق کاربردی اسلامی. به نظر من هر کدوم از این منابع ازش کم گذاشته بشه، ما نمیتونیم این اطمینان رو پیدا بکنیم که در تصمیم خودمون درست عمل کردیم و تصمیم درستی گرفتیم. بعضی از افراد مثلا از روش تحلیل محتوا وارد میشن. تو روش تحلیل محتوا یه نمونه گیری میکنن از بعضی از متون و روایات و اون نمونه رو تعمیم میدن به همه متون. خب این هم خطاست. یعنی ما در روش گردآوری اطلاعات همه متونی که میتواند از نظر مفهومی مرتبط باشه با اون بحث رو باید جمع‌آوری بکنیم. اینجا حالا مباحث مهارتی مطرح میشه که دیگه جاش اینجا نیست که چطور ما بتونیم از متون اون کلید واژه‌های مرتبط رو فحص کنیم و نهایتاً در واقع همه متون رو و همه متون معتبر رو ببینیم. اما در مرحله گردآوری طبقه بندی شده، ما همه این اطلاعاتی که جمع کردیم رو باهاش کار نداریم. ما میایم اینا رو طبقه بندی میکنیم به عنوان اطلاعات معتبر و اطلاعات غیر معتبر. مثلا به یک حکیمی یک حرفی نسبت داده شده. خب این نسبت نسبتی است که ممکنه درست باشه، ممکنه درست نباشه. بر فرض که درست بود، ما نگاه میکنیم ببینیم آیا این حرف یک اندیشه است یا یک نظریه است، یعنی مستدل، دلیلی داره، برای ما برهانی و یقین آور میشه، و الا برهانی نمیشه، میشه در دسته در واقع باز اطلاعات غیر معتبر. اطلاعاتی که یقین آور باشه به عنوان اطلاعات معتبر ارزیابی میشه، میتونه مقدمه تصمیم ما قرار بگیره، و الا در دسته اطلاعات غیر معتبر. در مرحله بعدی بعد از گردآوری اطلاعات، ما با تحلیل اطلاعات روبرو هستیم که تحلیل برای چیه؟ برای فهمه. حالا ما همه این اطلاعات رو جمع کردیم، میخواییم به فهم اونها برسیم، اینها رو تحلیل میکنیم. روش تحلیل اطلاعات باید چطور باشه؟ به طور کلی سه محور داره: محور فهم متن، محور استدلال منطقی و محور تهذیب. در محور استدلال منطقی که ما بتونیم همون فرآیند تعقل رو در واقع تئوریزه کنیم و عملیاتی کنیم، کاری نداریم. بحث تهذیب رو فعلا واردش نمیشم، که اونجا به طور خلاصه از تقوا سخن میگیم، که چطور اصلا فرد هیجانات خودش رو کنترل کنه که بتونه به عقل برسه. بحث زهد رو مطرح میکنیم که امیال آخرتی خودش رو بتونه کنترل کنه، رغبت‌ها و گرایش‌ها روی تصمیم او تأثیر نگذارن. بحث تواضع رو مطرح میکنیم که بی‌طرفی فرد و پذیرش حق رو در واقع باید به دست بیاره، و سایر خصالی که میتونه روی معرفت تأثیر بگذاره. خود گناه که حدیث داریم، وقتی شخص گناه میکنه عقلی از او زائل میشه که دیگه بهش بر نمیگرده. اینها همه توی اون عرض کنم که بحث تحلیل اطلاعات به کار میاد. اما چیزی که اینجا به طور خاص باش در واقع روبرو هستیم، بحث فهم متنه. یعنی روش تحلیل رو ما پس به سه قسمت تقسیم کردیم: فهم متن، استدلال منطقی و تهذیب. توی فهم متن هفت مرحله رو ما طی می‌کنیم، که در مرحله اول تبدیل مسئله به سوال صورت می‌گیره. بعد از این مرحله ما برای اون سوال از متن استفهام میکنیم و متون لازم رو استخراج میکنیم، بعد پاسخها رو دسته‌بندی میکنیم، بعد این پاسخها رو با مسئله تطبیق میدیم و سپس اونها رو مقایسه میکنیم. بعد از اینها ما اون پاسخها رو تحلیل منطقی میکنیم و به جمع‌بندی میرسیم. حالا اگر وقت هست من این مراحل رو توی یک مسئله عینی عرض کنم، اگر وقت نیست دیگه بحث رو به همین جا ختم کنم، که ما متوجه بشیم که ما در مسئله عینی و مسئله کاربردی چطوری بتوانیم فهمی که از متون به دست میاریم با فهمی که از سایر اطلاعات به دست میاد، اعم از تجربه و شهودات، بتوانیم جمع‌بندی بکنیم و به یک تصمیم برسیم که اون تصمیم، تصمیم مورد رضایت الهی باشه. تصمیمی که این شکلی به دست میاد لزوماً دیگه یک تصمیم دینی نیست. این خیلی نکته جدی و دقیقیه، که اگر میگیم اخلاق کاربردی اسلامی، به معنای این نیست که ما اخلاق رو زید اسلام تعریف میکنیم. خیلی نکته مهمیه. شاید به نظر بیاد که خب اخلاق کاربردی اسلامی یعنی اخلاق زید دینه، اما این نیست. اخلاق کاربردی اسلامی در واقع توسط دین تأیید میشه، یعنی یک نهاد مستقلی است، یک نهاد مجزایی است، یک صدای مجزایی است که این تأیید میشه، توسط اسلام تأیید میشه، اما لزوما اون چیزی نیست که عرضم به حضور شما که ما از نقل به دست بیاریم یا از وحی به دست بیاریم، بلکه می توانیم به این شکل امر اخلاقی رو از امر دینی جدا کنیم، یعنی حیث جدای امر اخلاقی رو ما بتوانیم بشناسیم و امر ارزم به حضورتون که دینی رو هم به جای خود. روی این حساب میشه روی کرده فقه الاخلاق رو که اونها هم در واقع تلاش میکنن وحی رو ارزم به حضورتون که در اخلاق وارد کنن نقد کنیم، که نه، اخلاق جزوی از فقه نیست، اخلاق با روش فقهی نباید پیش بره. با این روش شناسی که عرض کردیم میتونیم به همون نتیجه اخلاقی و تصمیم اخلاقی و حکم اخلاقی و راه حل اخلاقی برسیم به عنوان مستقل. اما این ادعا رو میتونیم و باید داشته باشیم که این در واقع چی بشه؟ قابل استناد به اسلام باشه، یعنی تأیید بشه از جانب خداوند متعال. خب اون مسئله رو دیگه میتونیم ورود کنیم یا نه دیگه؟ خب خیلی ممنون از استماع و توجه دوستان.
خب خیلی تشکر میکنیم از دکتر عمادی بابت ارائهشون و مباحثی که مطرح کردند. البته یکم طول کشید، قرار نبود اینقدر ارائه ادامه پیدا بکنه، اما چون ذبح کردن صحبت در واقع شاید اون بحث رو ابتر میگذاشت و جوانبش رو مخفی میکرد و شاید ابهامها و سوالها زیاد میشد، اینها گذاشتیم بالاخره بحث تا اونجایی که خود دکتر صلاح میدونن ادامه پیدا کنه. حالا اگر سوالی باشه، چه به صورت مجازی از حضار مجازی که تشریف دارند، چه حضار عزیزی که در جلسه به صورت حضوری تشریف آوردن، اگر سوالی هست بفرمایند و اگر در آخر فرصتی شد انشالله به اون نمونه‌ای که قصد تبیینش رو داشتیم انشالله یک زمانی میذاریم اون نمونه رو توضیح بدید. حالا تا دوستان حالا چه به صورت مجازی و چه به صورت حضوری اعلام آمادگی برای سوال و پرسش بکنند، یک سری نکاتی رو من اینجا خدمتتون عرض بکنم. خب خیلی استفاده کردیم از ارائه‌ای که داشتید و در واقع یک زاویه جدیدی رو به بحث شما باز کردید و فکر میکنم این نکته که در آخر گفتید این یه سری ابهامات رو روشن کرد، چون اون تأکیدی که شما بر عقل دارید تو این نموداری که میفرمایید و رشد عقلانی این شبهه رو ایجاد میکنه، خب پس نسبتش با دین چی میشه؟ شما فرمودید که فقط دین تاییدگر هست، که نه، اگر درست فهمیده باشم دین تاییدگر هست در اینجا و در واقع شما اخلاق کاربردی اسلامی رو جوری از دین جداش کردید با اون چیزی که در آخر فرمودید یا نه؟ اگر جدا کردید خب این قید اسلامیش رو خیلی مایلیم توضیح بدید که پس اینش به چه معناست؟ به معنی فقط تاییدگری اسلام نسبت به این اخلاق کاربردی یا اینکه نه؟ چون بالاخره در سنت اسلامی ما اخلاق به عنوان یکی از علم اسلامی، یعنی کلام، فقه و اخلاق شناخته میشه و این نکته‌ای که شما میبرمایید خب حالا جدید نوآورانه است، باید این رو یه ذره بیشتر تبیین بکنید، شاید به روشن شدن بحث کمک بکنه. یه نکته‌ای هم در صحبت‌های ابتدایی شما بود، اون رو اگر روشن بکنید باز ممنون میشیم، و اون که فرمودید پارادایم‌هایی هست که شامل عقل، شهود، تجربه و نقل میشه. میخوام ببینم این منظورتون از پارادایم دقیقاً چیه، چون برای من ابهام شد که منظورتون منابع یا جریانهایی که مبتنی بر این منابع شکل گرفتن در اخلاق کاربردی. حالا این دو سوال رو ما در خدمتتون هستیم، اگر حضار هم سوالی داشتن انشالله در ادامه استفاده میکنیم از خدمتشون.
خوش. بله، منظور از پارادایم ها همون جریان هاست و به جای پارادایم میتونیم رویکرد رو هم مطرح بکنیم که شاید از دل فنی دقیق تر باشه. اما راجع به موضوع دومتون، اخلاق کاربردی اسلامی، توی تعریف هم ما قید آخرش رو آوردیم که اون ارزش ها و الزامات و توصیه ها قابل استناد به منابع اسلام، و منابع رو هم گفتیم اهم از عقل و نقل. در امور بشری خداوند اون چه که از بشر انتظار داره تعقله، و عقل رو همون جوری که در حدیث هشام هست حجت خودش قرار داده برای بشر که بر اساس همین عقل. لذا اگر به این عنوان چون منتسب به خداست بگیم خب اینم جزء دینه، پس میشه خب پس یک امر دینی. ولی آنچه که در واقع از دین تعبیر میشه به عنوان قواعد دین، متون دین و منابع دین، به این عنوان و آموزه های دین، نه به این عنوان اخلاق کاربردی یک علم دینی نیست و یک گفتمان درون دینی نیست. ببینید مثلا فقه الاخلاق گفتمان درون دینیه، اما اخلاق کاربردی اسلامی یک گفتمان فرادینی است. حالا اگر به این تعبیر شما اون قید و وصف اسلامی بودن عرضم بزرگتون که گویای این مفهوم نیست، ما باید تجدید نظر کنیم. ولی منظورم این است که ما این نگاه رو که اخلاق رو در کنار احکام جزئی از دین بدونیم و آموزه های اخلاقی دین رو موضوع خودمون قرار بدیم و معتقد بشیم که دین پاسخگوی همه نیازها و سوالها هست، اینطور نباشه. اخلاق کاربردی اسلامی فقط آموزه های اخلاقی دین رو موضوع خودش قرار نمیده، بلکه موضوعش رو مسئله های جامعه قرار میده. برای حل اون مسئله ها هم فقط با آموزه های دین تمسک نمی کنه. یه عبارت دیگه که اخلاق کاربردی اسلامی لزوماً نمیخواد تصمیمات درست و خطا رو از اسلام بشنوه. دوباره تکرار میکنم، لزوماً اخلاق کاربردی اسلامی نمیخواهد تصمیمات درست و خطا رو از اسلام بشنوه. خودش یک صدایی داره که میخواد اون صدا رو وقتی اسلام شنید تأیید کنه. همون صدای عقل. همون عقلی که میگه این درسته این غلطه، اگر این رو با آموزه های دینی تطبیق دادیم قابل تأیید باشه. اینطور میشه منبع مستقلی برای فهم و معرفت، نه صرفا ابزاری برای فهم متن دینی. ولذا با این شکل میشه در واقع شیوه تحقیق اسلامی رو از شیوه فقهی فراتر بردش. حالا اگر باز
حالا چون بالاخره همه عزیزانی که هستن، ولی روشن شد برای بنده، در واقع روشن شد که این چه طور تونستیم بین این دوتا جمع بکنیم. از طرفی بگیم اخلاق کاربردی اسلامی و از این طرف میگیم که یک گفتمان درون دینی نیست بلکه برون دینیه، صرفا اسلام با او همراهی میکنه.
لذا در واقع نتایج و خروجی اخلاق کاربردی اسلامی درست مخاطب مسلمان رو در واقع مخاطب هدفش و جامعه هدفش مخاطب مسلمانه، اما اینطور نیست که بگیم که شما حتما باید به اسلام معتقد باشی که از این به دردت بخوره و زندگی خوبت بشه. این نه، به درد مخاطبه.
این نکته ای که فرمودید این که این علم اخلاق رو به نوعی ساینس تبیینش کردید، خب این میسازه. این نکته به نظرم اونجا رو هم روشن میکنه. خب از دکتر رحمتی استفاده میکنیم اگر نکاتی دارند، و بعد از ایشون از دکتر نقدی پور انشالله استفاده خواهیم کرد.
و راه سختی هم هست که الان تو فضای فعلی ما از طرفی هم اخلاق رو به عنوان یک علم میخواییم مطرح بکنیم و علم بودن اخلاق رو، و از طرفی میخواییم اسلامیش بکنیم به طوری که از امر دینی متمایز بشه، قالب توی ذیل فقه نگنجه، ذیل دین حزم نشه چنانچه تا الان هست. و یکی از آسیب‌هایی که به نظرم ما ازش باید حرف بزنیم و برطرفش کنیم همینه که توی جامعه ما اخلاق و نهاد علمی مستقل نیست. نهاد اخلاق مستقل نیست، مستقل از
دکتر عمادی هم یه قولی به ما بدن که وقتی سوال ها مطرح میشه در حد 2 دقیقه 3 دقیقه که چون ما میخوایم اون نمونه عملی رو هم بشنویم از خدمتتون. بله دکتر رحمتی در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب آقای عمادی بزرگوار که بحث مهمی را مطرح کردن همونطور که گفتن و استفاده کردیم. از این جهت خیلی عالی بود. همونطور که خودتون گفتید این سنخ بحثای روش شناختی در تقریبا ابتدای راه هست تو جامعه علمی ما و طبیعتاً با همین سوال و جوابها، با این کنفرانس ها و با این چکشکاری ها هست که کم کم و قالب و شکل خودش رو پیدا میکنه. و من خوشحالم که هم در جلسه دیروز دکتر پسنده و هم در این جلسه و هم احیانا در جلسه بعدی همه مباحث ناظر به روشه. ما اینجا توی بحثای امروز و حوزه اخلاق کاربردی بخود بحثای روش شناختی رو کم داریم و از این جهت خب خیلی خوبه است. این بحثا رو باید ارزشمند دونست و تشکر کرد. چند تا نکته هست، حالا من در حد فرصت که هست هر کدوم رو اجازه دارید مطرح میکنم. از این آخر شروع میکنم. ببینید فکر میکنم که ماجرا یک مقدار سخت شد به آخر کار که رسیدیم. شما فرمودید که ما میخوایم انتساب به دین بدیم. استناد به دین دادن، فکر میکنم اوایل بحث اجمالا گفتید که دینی محسوب میشه روند کار و دین از چیزهای مختلفی استفاده میکنه، از عواطف، احساسات، تجربه و از این مسیرها استفاده میکنه. حالا این قابل استناد بودن اول بس شاید گفتید من توجه نداشتم یا من برداشت مختلفم. اینجا اگر شما بیاد بگید خب پس ما به این آموزه رسیدیم و این استناد بدین میشه داد، اولا شما اینجا فعلا از راه تحلیل متون به این تصمیم رسیدید، درسته؟ شما اومدید متن دینی رو تحلیل کردید، فرآیند 6-7 مرحله گفتید، رسید به این که الف کار خوبی است، درست شد؟ بعد از متن دینی به این نتیجه رسید. حالا میگید نه ما اینجا لزومی نداری که بگیم حتما نگاه دینی هست. مسیرتون این مسیر متن دینی باشه، اولین نکته اینه که شما چجور میخواید که بگید حتی اگر راه دینم نرسیم بازم دینی حساب میشه. این حالا یه نکته است. نکته بعدی که آیا این حرف به این معناست که شما میاد اون دیدگاهی که بعضیا مطرح کردن رو میپذیرید که میگید ما چند جور داریم، گزاره داریم، یکی یعنی چند تا چیز رو باید تفکیک کنیم، یکی آن چیزی که واقعا در حق مطلب دین میگه، یکی چیزی که متون دینی میگه، یکی عملکرد مسلمان ها. شما میخواید به اینا تفکیک قائل بشید، بگید آقا این از متن دینی برداشت میشه، ولی اینکه آیا خود دین همینا میخواد بگه ما نمیدونیم، چون اینطور که داستان میره جلو. حالا اینا رو من پله بگم، اگر این رو بپذیرید وقت تبعات بعدیش هست که این نوع نگاهی که شما دارید میاد میگید آقا عقول متفاوته، نمیدونم اینجا انتساب هست. خب انتساب ها ممکنه برداشت ها متفاوت باشه دیگه، و شما همین دینی میخواد منتسب به دین بدونید، چون شما اومدید پای عقل و تجربه و اینها رو وارد کردید، حتی عواطف رو وارد کردید، حتی شهود رو وارد کردید. خب اینجا الان ممکنه من بر اساس اون عواطفم، بر اساس تجربه‌ام، بر اساس اون درجه کمال عقلیم بگم که عمل الف از نظر اخلاقی درسته، شما ممکنه بگید از نظر همین عمل از نظر اخلاقی درست نیست، دیگری چیز دیگه بگه. اینجا شما با یه تعدد قرائت ها به قول امروز ها مواجه میشید، و اگر اینا رو بخواید همه رو بپذیرید، ممکنه اون بپذیرید، من نمیگم این کارو نکنید، ولی دارم سوال میکنم که ابهام برام بشه. اگر این وادی رو بخواید سیر منطقیش رو بپذیرید، شما باید چیکار بکنید؟ بعد اون تکثر گرایی معرفتی اینها رو قبول کنید که به نوعی نسبی گرایی منتهی میشه. مشابهی را تو بحث کلامی، تو بحث نظریه قبض و بسته اینا مطرح شد، حدود 2-3 دهه قبل تو کشور ما مطرح شد. این تفکیک ها رو کردن، بعد اومدن گفتن خب اینطور باشه، ما یه نوع پلورالیسم معرفتی داریم. خب این تکثرگرایی معرفتی رو در حوزه اخلاق اگر شما بپذیرید پیامد داره. پیامدش مثلا نسبی گراییه. آیا شما اخلاق اسلامی رو نسبی گرا میدونید یا نه؟ فعلا تا اینجا داستان این که آخر کار گفتید نه لزومی نداره که عرضم به حضورتون تصمیمی که از این مسیر به دست میاد یک دستور دینی باشه. من فکر میکنم این ماجرا رو شما باید پیامد و سیر منطقی بعدش را تا نهایت منطقیش برید، و اگر این را پذیرفتید به تبعاتش توجه بکنید و این شما میپذیرید یا نه. این حالا یه نکته بود که اگر توضیحی بدید من استفاده میکنم. و بعد
اگر چند تا نکته دارید لطفاً بفرمایید که ایشون جمع‌بندی بکنن، چون اینجوری رفت و برگشتی زمان زیادی رو میگیره. میخوایم از صحبت‌های دکتر نقدی‌پور هم استفاده بکنیم. بله آقای امادی شما بنویسید دکتر امادی
که اگه احیانا چون ممکنه به نزدیک نماز خوب مثلا فرصت برای پاسخگویی نبود همین سوال ها خودش مطرح بشه که حالا فعلا این دغدغه های مخاطب رو چیز بکنیم.
بعد خلاصه آره خیلی مختصر ده.
متعارفش ممکنه زیر سوال بره، این که میگن عقلانیت دینی جای بحث داره که آقا شما قید دین چه میارید، داستان عقل به چه صورت در میاد. حالا اینا چند تا نکته بود که من با عذرخواهی به ذهنم رسید گفتم. حالا اگر فرصتی از جواب اگر نیست که خیلی
متشکرم.
خیلی ممنون، متشکرم از دکتر رحمتی بابت نکاتی که فرمودن. دکتر نقدی پور اگر نکته‌ای دارید ما در خدمتتون هستیم. سوالی؟ سلامت باشید. الان اینجا هم که سوالی مطرح نشده دکتر امادی اگر موافقید نکاتی که دکتر رحمتی فرمودند رو پاسخ بدید.
بله خیلی ممنون، نکات خیلی خوب و بنیادی بود و ممنون که طرح کردید. این دینی نبودن اخلاق کاربردی اسلامی در واقع امری است که بیشتر ناظر به استقلال مفهومی امر اخلاقی داره. ببینید ما درسته که اون راه حل رو مثلا بخشی از اطلاعاتی که در نظر گرفتیم متون دینی بوده، ولی این متون در کنار مثلا 10 منبع معرفتی دیگه بوده، یعنی محدود به متون نشدیم. خب ولی در این حال خودمون رو مقید کردیم که حتما متن رو ببینیم، حتما آموزه های دین رو ببینیم. خب چطور میشه وقتی یک چیزی در بحث مرحله گردآوری اطلاعات و روشی حتما مقید بوده به متن، بعد نهایتا بگیم که این دینی نیست؟ منظور من این است که اون نتیجه‌ای که به دست آمده نتیجه‌ای است که لزوماً مستخرج از آموزه‌های دین نیست. ببینید من در واقع مقایسه‌ای که با فقه الاخلاق کردم به خاطر همین بود که ما بگیم که یک مجموعه‌ای داریم به عنوان و به نام دین، بعد از این مجموعه هر انتظاری که شما بر انتظاری که بشر داره به دست میاد. اصلا شما دیندار باشید دیگه اخلاقی هم خواهی بود. من میخواستم این رو نفی کنم، یعنی نه اینکه بگم که راه حلی که به دست آمده راه حلی که دینی نیست، یعنی اینکه در واقع کاری با دین نداره. نه، هم دینی هست هم دینی نیست، یعنی به یک تعبیر دینی هست چون تو مرحله روشی از متون دین استفاده شده، و در مرحله روشی باز همون فرمایشی که شما داشتید توجه داشته به عقلی که دین میگه، یعنی همون کامل شدن عقل، توجه داشته به کامل بودن عقل. ولی میخوام بگم که این روند یک روند انسانی است، یعنی اگر ما برای یک مخاطب غیر مسلمان نتوانیم بحث تکامل عقل رو و پرورش عقل رو اثبات بکنیم، این در واقع مستلزم این است که بگیم خب این چیزیست که در دین ما آمده، هیچ بنی بشری این رو تصدیق نمی کنه. منظور من این است که امر اخلاقی یک امر عقلی است، یعنی عقلا میتونن اون رو تصدیق بکنن و باید عقلا اون رو تصدیق کنن. عقل خداوند در نهاد بشر قرار داده. ما لزوما لازم نیست از آموزه های دینی استخراج کنیم، اما تهش باید به چیزی برسیم که در آموزه های دینی که با فهمی که در واقع باش روبرو هستیم، فهم منطقی، سازگار باشه. بله، نمیتونیم کلن آموزه های دین رو اما از احکام و متون اونها رو نفی کنیم، ولی این یک مسیر دیگری است که شما نهایتا میرسید به این که این امر اخلاقی اسلامی است، یعنی اسلام هم این رو تأیید میکنه. من منظورم این بوده. حالا بحث تکثرگرای معرفتی رو شما مطرح میکنید، ما اطلاعات طبقه بندی شده رو عرض کردیم، یعنی تو مرحله اطلاع گردآوری باز همه منابع معرفتی رو در نظر میگیریم، اما در مرحله طبقه بندی اطلاعات این صدا انگار دوباره قطع شد. در مرحله گردآوری اطلاعات ما گفتیم اینا رو تقسیم میکنیم به منابع معتبر و غیر معتبر. دوام بدم؟ کارگوش هست
در حد
5 دقیقه پنج دقیقه باش، انشاءالله که بتونم وفای به 5 دقیقه این را ارائه بدم. ببینید، یکی از چالش های کارمندی و سازمانی اینه. فرض کنید ما با شخصی به نام آقای سلیمی روبرو هستیم. این آقای سلیمی در ادامه همکاریش با یک شرکت غیر اخلاقی که فعالیت‌های مخرب محیط زیست انجام میده، عرض موضوعتون که دچار تردید شده که استعفا بده یا قطع همکاری کنه با اونها یا اینکه همکاریش رو ادامه بده. و عرضم بزرگتون که در این مرحله مسئولیت اخلاقیش در قبال سازمان چیه، مرحله مسئولیت اخلاقیش در قبال خانواده خودش و خودش چیه، مسئولیت اخلاقیش در قبال جامعه چیه. خب ما این مسئله ایش که در ادارات خودمون با شکلهای مختلف هاش روبرو هستیم. این یک نمونه. حالا مرحله اول ما گفتیم بیایم چیکار کنیم؟ با استفاده از روش بالش فکری هر راه حل احتمالی که به ذهنمون میرسه رو ثبت کنیم، همون چیزی که توی نمودار گفتیم، عقل بدوی، عقل بدوی که اونها رو در نظر میگیریم. خب یک راه این است که ادامه همکاری و سکوت در برابر فعالیت‌های شرکت. دو، ادامه همکاری و اعتراض به فعالیت شرکت، یعنی هم ادامه همکاری بده هم اعتراض کنه و حرفشو بزن. سه، قطع همکاری و جستجوی شغل جدید و راه‌های دیگری هم ممکنه که در واقع به صورت فرضی مطرح بشه. حالا ما این سه راه رو به عنوان سه تا پرسش مطرح میکنیم، یعنی تبدیل مسئله به سوال. یک، آیا تصمیم اخلاقی آن است که آقای سلیمی به فعالیت خود در شرکت مزبور ادامه داده و برای از دست ندادن شغل خود سکوت کند؟ دو، آیا تصمیم اخلاقی آن است که به فعالیت خود ادامه داده و در ضمن مراتب اعتراض خود را بیان کند؟ سه، آیا تصمیم آن است که از ادامه همکاری صرف نظر کرده و در پی یافتن شغل جدید بر بیاد؟ خب مرحله دوم گفتیم استفهام از متون میکنیم. این سوالات رو به قرآن و روایات عرضه میکنیم، ببینیم چه پاسخی میدن. در فنون جستجو و اطلاعات مطالعه متون تکالیف محیط زیستی لازمه، امر به معروف و نهی از منکر لازمه، تعهد شغلی و سازمانی یعنی رابطه اجیر رو لازمه، مسئولیت مالی مرد در قبال خانواده لازمه، یعنی متون این مفاهیم رو، اجیر بودن و اجیر شدن اینا. بعد متونی که ممکنه ناظر به یکی از اون سه تا پاسخ باشه رو ثبت میکنیم که یکی از اون این مثلا متن مربوط به پاسخ اولیه، این متن مربوط به پاسخ دومیه، با کدوم میخونه. مرحله سوم این پاسخ ها رو عرض به حضورتون که دستبندی میکنیم که مربوط به کدوم راه حل هست. ممکنه توی این مرحله ما ببینیم برخی از متون یه راه حل جدیدی رو پیشنهاد کردن، اونجا ما اضافه میکنیم به راه حل هامون. به عنوان مثال مثلا روایات زیر ناظر به پاسخ دومند که پاسخ دوم چی بود؟ آقای سلیمی به شرکت خودش اگر اعتراض خودش رو رسان مسئولیت اخلاقی خودش رو انجام داده و وظیفه ترک شراکت ندارد. سمعت ابا عبدالله سئل عن الامر بالمعروف و نهی از منکر اواجبن هو علی الامه جمیعا فقال لا فقیل ولما قال انما هو علی القوی المطاع. بعد در واقع اطاعت بشه، یعنی نفوذ داشته باشه، بتونه تغییر بده، وقتی نمیتونه دیگه بر او چیزی نیست. یا عرضم به حضورتون که فَإِنْ أَطَاعُوكَ كُنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُمْ وَإِنْ أَسَاؤُوكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ. این مثلا یک روایتی است که ما استخراج کردیم، میگیم خب این مربوط به چیه؟ راه حل دومه. یا روایت دیگر مثلا در مورد باز همون باب امر به معروف، لتأمرن بالمعروف لتنهون عن المنکر او لیستعملن علیکم شراركم فید اخیاركم فلا یستجاب لهم. یعنی میگه ترک امر به معروف از منکر باعث سلطه اشرار میشه. اگر شما قرار باشه که اجازه بدی به یک شرکت که آزادانه به فعالیت‌های غیر اخلاقی خودش ادامه بده، این نمونه ای از سلطه اشراره. این پس مربوط میشه به مثلا بحث سوم، راه حل سوم. حالا مرحله چهارم نوبت این است که این مفاهیم که از متون استخراج شده با مسئله مورد تحقیق تطبیق بدیم، که اصلا تطبیقش مثلا یکیش اینه، اصلا کاری که این شرکت در رابطه با محیط زیست میکنه آیا مصداق غلبه اشرار بر خوبان است؟ تطبیق بدیم. آیا مدیر عامل شرکت آگاه است نسبت به کاری که میکند؟ چون توی روایت بحث آگاهی آمده. آیا در مناسب بالای شرکت کسی هست که از آقای سلیمی حرف شنوی داشته باشد؟ یعنی هم بحث مطاع بودن. آیا خود آقای سلیمی اصلا شخصیت قوی و نافذی داره که حرفش به جایی برسه؟ پاسخ به این سوالا تایید میکنه که آیا اساسا راه حل هایی که در متون گفته شده به مسئله شخصی آقای سلیمی ربط داره یا نه. خب این مرحله چهارم. مرحله پنجم پاسخ ها بر فرض آن که در مرحله قبل تایید شدند، بعد مقایسه میکنیم که از یک سو مفهوم اطاعت پذیری در نهی از منکر مطرح شده، از سوی دیگر مفهوم غلبه و استخدام اشرار. با دقت در این دو مشخص میشه که متضاد هم نیستن، امکان جمع آنها وجود داره. مثلا به این که آقای سلیمی شرکت رو ترک نکنه و برای دفع غلبه اشرار به اقدامات انسانی خود هم از طرق مختلف ادامه بده، مثلا فعالیت‌های رسانه‌ای که الان چقدر ما شاهد در واقع تأثیرگذاری این فعالیت‌ها بودیم که در مرحله عمل واقعا یک جریان مثلا غیر اخلاقی رو تغییر دادن. خب مرحله ششم، توی این مرحله اصلا باز از متن فارغ میشیم، از متن ما فارغ میشیم، میاییم در پاسخها و مفاهیمی که اومده تأمل منطقی میکنیم که اصلا اطاعت پذیر کردن کسی که نهی از منکر میشه چطور اتفاق میفته. مثلا چون الان ما این دوتا مفهوم رو به عنوان نمونه من دارم پیش میبرم، مفهوم اطاعت پذیر در نهی از منکر، مفهوم غلبه اشرار که تو روایت آمده، خود اینها چه فرآیندی دارن، پیامد مستقیم چه رفتارهایی هستن، چه اقداماتی هستن، همه اینها ممکنه مثلا بیا توی یک شاخه ای از شاخه علم رفتارشناسی ازش بحث بشه. من میرم از اون علم استفاده میکنم، من از اون نظریه استفاده میکنم، خب میرم بعد مشورت میکنم، آقای سلیمی میره مشورت میکنه با من، با جناب علی، با مثلا فلان استاد اخلاق چیکار کنیم، چیکار اینا همه رو میاد توی این بحث تحلیل منطقی که مرحله ششم هست وارد میکنه. مرحله هفتم که پایانی است، این تحلیل های مرحله ششم در واقع جمع‌بندی میشه، راه حل ها مرور میشه. به عنوان نمونه ممکنه محقق در نهایت به چنین نتیجه‌ای برسه که مسئولیت آقای سلیمی آن است که به فعالیت های شرکت اعتراض کند، برای اطاعت پذیری آنها تلاش کند، چنان سه تلاشش به نتیجه نرسید به دو شرط قطع همکاری کند. یک، این که قطع همکاری او در اجتماعش مفهوم نهی از منکر داشته باشد، و دیگر آن که ماندنش در آنجا مصداق غلبه اشرار باشد. خب این نتیجه ایست که الان ما از این دو مفهوم به دست آوردیم، دو مفهوم اطاعت پذیری در نهی از منکر و غلبه اشرار. به همین ترتیب محقق سایر متون و سایر مفاهیم رو میتونه بررسی بکنه و با تحلیل منطقی به یک نتیجه ای برسه. و سلام.
خب خیلی ممنون. اگر دکتر رحمتی باز نکته ای دارند که بفرما، اگر نه که اگر نکته ای نیست جلسه رو تمام میکنیم. چون
متشکرم، بحث خب طبیعتا میتونه ادامه پیدا کنه و همطور که گفتم این چون در مسیر تحلیل و بررسی هست، فعلا نه بحث رو ادامه نمیدیم چون آخر وقتم هست و باید جلسه دیگه مثلا برای اونم آماده بشیم. اما حالا این مثال یک مقدار وضعیت رو روشن کرد، اگر یه فرصتی باشه توی جلسه حالا جای دیگه بیایم از آخر شروع کنیم، یعنی از مثال ایشون شروع کنیم و فلواقع ایشون حالا مبانی نظری بحثش رو گفت، حالا روی مثال ببینیم و این فرصت بیشتری باشه فکر کنم بحث خیلی واضح‌تر میشه براتون. مثال از این جهت خوبه نه. که تصویر روشن‌تر داد، ولی نه استفاده خوبی بردیم، دست شما درد نکنه و همچنین جناب دکتر میرسانه و دوستان دیگه که
خب خیلی ممنون انشالله. خیلی ممنون از دکتر عمادی بابت ارائه خوبشون، از دوستانی که چه به صورت مجازی چه به صورت حقیقی در جلسه حضور داشتن و گرم و بخش جلسه بودن. و اگر نکته ای ندارم دکتر عمادی دیگه جلسه رو همینجا به پایان برسونیم.
نه نکته نیست. خیلی ممنونم از دبیری شما و هدایت جلستون.
سلامت باشید، محفظ باشید. التماس دعا از همه عزیزان، صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم
حسنا باشید. شما اون واقع گرایی رو هم دیگه من فاکتور